أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قاعده ملازمه رو خواستیم عرض بکنیم و وارد بحثش بشیم. مقدماتی در باب دلیل عقلی عرض کردیم. فقط این تذکر رو عرض بکنم که میشد که ما اول سری ابحاث مقدماتی رو مفصلا طرح بکنیم و بعد وارد مثلا قاعده ملازمه بشیم یا ابحاث دیگر. خب این یه مسیر بود. یه مسیر دیگر این بود که در حین بحث و در هنگامی که داریم مبانی مختلف رو آشنا میشیم، در واقع اون مطالب رو هم عرض بکنیم. ما مسیر دوم رو انتخاب کردیم، لذا به مرور که جلو بریم باز این تعاریف اصلاح میشه و تغییر میکنه بر اساس مبانی مختلف. عقل نظری چیه؟ عقل عملی چیه؟ حسن چیه؟ قبح چیه؟ چیزهای از این اینا به مرور هی تغییر خواهد کرد و آرام آرام نگه تغییر کنه. میخوام بگم یعنی با دیدگاه مختلف آشنا میشیم تا بعد برسیم به اون مبنای مختار که به مرور جلو میریم بر تقدیر. حالا میخوام بگم این بعضی از مطالب رو مطلب نهایی در نظر نگیرید. یک نکته دیگه که اون آیات و روایاتی که جلسه قبل خواندیم برای ورود به بحث، اگر سروران معظم در ذهن مبارکشون باشد، ما سابقا وقتی میخواستیم از حجیت خبر واحد در اعتقادات سخن بگیم، اونجا اشاره میکردیم به این تیپ ادله، به اینجور ادله که میخواستیم بگیم که سمع با عقل برابر است در بحث اصول عقاید. حالا اینجا حالا برعکسش از اون طرف میخواییم بگیم که حالا اونجا در مقابل کسی بودیم که خبر رو قبول نداشت، اینجا در مقابل کسی هستیم که عقل رو قبول ندارد، لذا میگیم نه این هر دوش مورد تأکید هست. حالا با غمزه این از این که این در عرصه عقل نظریست یا عقل عملی، بر تقریب میخواییم اصل اعتبار رو عرض بکنیم که بیان شد و گذشت. خب یه دو سه تا مقدمه خیلی کوتاه فقط عرض کنیم وارد بحث بشیم. و اون یکی اینکه وقتی میگیم حکم عقل مراد چیست، خیلی مختصر عرض کنیم. مراد ما از حکم عقل یعنی ادراک عقل. وقتی میگیم عقل، العقل یحکم، یعنی العقل یدرک، این درک است. از مثالتون که مراد درک عقل هستش، این مقدار ما مورد نظر اون هست. بزرگان هم همین رو فرمودن، مثل مرحوم آیت الله خویی در همین بفرمایید که مصباح الاصول جلد دوم اونجا صفحه 55 که ایشون به این بحث پرداخته با همین تأکید میفرمایند ان الحکم العقلی به معنا ادراک العقل، تأکید میکنند ان الحکم العقلی به معنا ادراک العقل. سایرین همین رو فرمودن که حکم عقل یعنی ادراک عقل. این یه نکته. نکته دیگر این که حالا فعلا برای اینکه شروع بکنیم بحث رو، ما حسن و قبح رو و حسن و قبیح رو یک معنایی بکنیم. میگیم حسن به معنای انبغاء الوقوع، انبغاء الوقوع، انبغاء الوقوع. من اگر نیم پای تابلو بنویسم مانعی ندارد. از محضرتون که بله، از محضرتون که ما بگیم که پدرش را اصخایی کنم نمیشت.
الحسن یعنی الفلام هم میخواد که عربی بشه، الحسن میشه باید انبغاء الوقوع. خب بعد میگیم حسن چیه؟ الحسن میشه باید ماین بقی، ما ينبغي ان يقع، یا بفرمایید که بله ما ينبغي ان يفعل. انلوب کنه. قبح چطور؟ القبح فرمایید که عدم و انبغاء الحقوق، و القبیح طبیعتا مالا ینبغی ان یقع یا ان لفعل.
به این بیان چیزی که سزاوار نیست که واقع بشود، یعنی سزاواری، یعنی سزاوار بودن. بحث داشتیم، مباحثه داشتیم، حتی حالا تو پایین تر ما هر چی که میگفتیم یا طلبه گوش که این حرف جدیدیه، باز دوباره چند دقیقه باز گفت این حرف حرف جدید، بعد آخر من دیدم فایده نداره، نمیذاره درس جلو بره. گفتم آقا جون شما اصلا آمادی چیزای جدید یاد بگیری؟ اگه قرار بود که انتظار داشت من همون حرفه که بلده رو تکرار بکنم، برای قرار بود که همون سر که بلدی من تکرار بکنم، بعد چرا اومده بود اینجا درس هست؟ حالا آقا که من یادو از آمادتون که گفت چرا انتظارش ما همون حرفه قبلی رو تکرار کنیم، پیدا بود خیلی همین بحثا رو گذرونده، دیدید بعضی های دوره میکنن از آمادتون که چرا خودش ولی استاد کل ما دوست داره یه بار دیگه از دیگران بشنه بحث از آمادتون که حالا به هر تقدیر ما بگیم که این طور هست. خب این یک مطلب. یک نکته دیگری که اینجا وجود دارد، ما ببینید پس بنابراین شد که به مرور که داریم جلو میریم آرام آرام در ضمن بحث این حسن و قبح و سایر موارد رو توضیح بدیم و بریم جلو، متناسب هر قطره چکانی متناسب با ابحاثمون اینو توضیح بدیم بریم جلو. یک نکته دیگری که اینجا وجود دارد این هست که این حسن و قبحی که ما گفتیم به وسیله عقل عملی درک می شود، اینها به این شکل نیستن که نقیض هم باشن، که مثلا فرض بفرمایید که اون چیزی که حسن است یعنی قبیح است فعلش، و آن چیزی که قبیح است از منظرتون که یعنی این حسن است ترکش، این طور نیست. گاهی البته اینم ممکنه باشه، اما گاهی این طور هم چی آقا نیست، یعنی یه همچین ملازمهی وجود ندارد که ما بگیم که از مثلتون که یه همچین حالتی بینشون هست که بله. ما در حقیقت در این ابحاث خودمون از معنای لغوی کلمه حسن و قبح بحث نمی کنیم که آیان برگردن به ابحاث لغوی و بعد بگن نه در لغت یه همچین حالتی بین این هست، ما کار به ابحاث لغوی نداریم، اصطلاحی است که ما در اینجا به کار میبریم. اینا دو تا هویت متباینه هستن، هویتان متباینتان. خب یکی از اینها امری است که اگر انسان اون رو انجام بده یا ترک بکنه این مورد مدح قرار میگیره، بدون این که نقیض آن عقلا محذور باشه. حالت دومش چیه؟ اون چیزی که عقلا فعل یا ترکش از منظرتون که محذور دارد. خب اولی رو ما میگیم حسن، دومی رو میگیم قبیح، دومی رو میگیم قبیح از منظرتون که. خب حالا گاهی اوقات عنصر الزام در این هست، گاهی هم عنصر الزام نیست، این خیلی جهتی نداره. من یه حالا مثال بزنم، باز با مثال بیشتر متوجه بشیم. ببینید عقل حکم میکند به این که صدق خوبه. حالا ما اینا همه هنوز بحث باز نکردیم چجوری عقل اینو حکم میکنه، اصلا آیا حکم میکنه یا نمیکنه، فعلا داریم بر مبنای مشهور عرض میکنیم. عقل حکم میکنه که صدق خوبه، و از اون طرف حکم میکند که کذبم بده. خب پس عقل الزام میکند ما رو به ترک کذب، میگه آقا دروغ نگو. از اون طرف عقل حکم میکند به این که عفو گذشت، این حسنه خوبه. اما آیا حکم میکند به این که عقل محضرتون که عدم عفو قبیحه؟ نه چنین حکمی نمی کنه. ببینید فرق کنی، کسی به شما ظلم کرده، یک کسی به شما ظلم کرده، حقی از شما ضایع کرده، خب اگر شما عفو بکنید او رو، عقل میگه کار خوبی کردی، احسنت، کار خوبی کردی که او رو بخشیدی. اما اگر او رو نبخشی و بری حق تو ازش بگیری، آیا عقل این رو تقبیح میکنه؟ میگه چه کار زشتی کردی، حق تو ازش گرفتی؟ نه، این رو هم تقبیح هم نمیکنه. درش عرض میکنم، یعنی در عین این که اگر عفو کردی کار حسنی انجام دادی، در عین حال اگر عفو نکردی کار قبیح انجام ندادی. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ لذا این نکته خیلی نکته مهمی هستش، که پس اینطور نیست که هر جا یک فعلی حسن بود، عرض مثالتون که ما ملزم باشیم که خلاف او رو ترک بکنیم. مثلا میگه العقل حسنون، پس آیا همین درک عقل، العقل یدرک به ان العقل حسنون و هل العقل یلزمنا، یلزمنا، آیا عقل ما رو ملزم میکند به این که فرض بفرمایید که ما ترک بکنیم ترک عقل را؟ آقا حواست باشه که اینطور نباشه که نخواهی گذشت، بیگذشتی رو از ما بخواد ملزم کنه که آقا حتما باید گذشت بکنیم، و بیگذشتی از منظر تو این کار زشتیست مثلا، آیا ما رو ملزم به عفو میکند؟ نه، ولی میگه کار خوبیه. پس همیشه اینطور نیستش که اگر عقل حسن چیزی رو تشخیص داد، لزوما مثلا فرض بفرمایید که تشخیص بدهد قبح حالت مخالف اون رو، نه اینطور نیست. کسی هم که نگد آقا مثلا اینجا شاید درجاتش با هم دیگه متفاوته، نه درجاتش هم فرق نمی کنه. گاهی اوقات می شود که یک کاری کار قبیحیه، کار قبیحیه، ولو درجهش پایینه، حالت مقابل اونی درجه بالایی است، مثلا فرض بفرمایید باشه در این حال قبح وجود دارد، ما به درجه اصلا کاری نداریم، اون که افعال با هم دیگه مقایسه شن و اندر تضاحمی بحث دیگه است. فعلا به خودی خود کذب بده، فعلا کذب ما میدونیم عرض محصابتون که بد هستش. خب حالا به هر تقدیر میخواستم اینم یه نکته دیگه هستش که اینا مختلفن، گاهی اوقات این درکی که عقل دارد به حسن یا قبح یه الزامی هم درش هست، گاهی الزام نیست. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ گاهی این گونه است که میگه این کار حسنه یعنی ترکان قبیحه، گاهی اوقات نه، این کار حسنه ولی ترکشم قبیح نیست. حتی شاید اگر شما بگی آقا خب من نخواستم عفو بکنم، رفتم حقم رو از طرف گرفتم، شاید بگیم نه همینم حسنه، تو طرفینش حق اون کار خوب بود، هم این کار خوب بود. دقت بکنید چه عرض میکنم، اینطور شعری که شما میخونید که بر آخر ماه رمضان که عید فطر میاد، که صد حیف مثلا که اون رفت و صد شکر که اینو، یه چیز شعری هست از اون خطی که حتی حالا اخیران که مثلا کسی دیگه این شعر رو نمیخونه دیگه، هم بهتر که رفت و هر مثلا تو که تمام شد راحت شد، ولی حالا مثلا خیلی حیف شد مثلا ماه رمضان تمام. در روایتی هم داریم که اگر شما میفهمید که چقدر این اجر و ثواب داره، چه برکات و رحمت هایی، اون مثلا از خدا میخواستید که همه سالتون ماه مبارک رمضان باشه، ما اینو بعضی افراد میگفتیم به جد انکار میکنم و به هیچ معنی که ما چنین چیزی از خدا نمیخواستیم. اون جلسه همه است که ما نمیدونیم بالاخره چقدر برکت و رحمت هست. بگذاریم محضر مبارکتون، که پس اینم یه جهت دیگه ای. پس ما حواسمون باشد که هر حسنی شبیه حسن دیگر نیست، اینا باز با هم متفاوتن، بعضیاش عنصر الزام درش وجود دارد، بعضی ها عنصر الزام درش وجود ندارد. خب قاعده ملازمه، قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، همچنان که حفظید همه شما، کلو ما حکم به العقل حکم به الشرع، هر چیزی که عقل به او حکم بکند شرع هم به او حکم بکند. البته یه عکسی هم دارد، و کلو ما حکم به الشرع حکم به العقل، الا نکن عکسش خیلی چون کاربردی ندارد و خیلی چیزی ندارد، کسی از اون بحث نمی کنه خیلی. دقت میکنی این طرفش مهمه، این طرفش مهمه، حالا اون طرفش حالا بود نبود نبود خیلی کارش نداریم، اما این طرفش مهمه که کلو ما حکم به العقل حکم به الشرع. خب این قاعده ملازمه رو ما در چه سطحی میخوایم در نظر بگیریم و در چه سطحی ازش استفاده بکنیم. آیا در سطح عقل نظری میخواییم در نظر بگیریم یا در سطح عقل عملی؟ خب در کدوم سطح؟ ما یک به یک باید اینا رو حساب بکنیم، ببینیم آیا قاعده ملازمه در سطح عقل نظری وجود دارد یا ندارد، و بعد از اون در سطح عقل عملی وجود دارد یا ندارد. اینم باز بحث است آقایان در همون قسمت از قطع الحاصل من غیر الکتاب و سنه، در بحث تجری، احیانا در بحث انسداد، در این جوجه ها متعرض شدن. قاعده ملازمه رو شما اگه ببینید، مثلا محقق اصفهانی علیه الرحمه، ایشون تو همین جا متعرض این بحث شده است، هم در بفرمایید که اون قسمت تجری متعرض شده در همون نهایت درایه، هم در بحث انسداد. البته بالمناسبه جای مختلفی هم اینو گفته، جای مختلفی هم اینو گفته، سایرین هم همینطور جای مختلفی این بحث رو مطرح کرده اند. حالا بعضیا تصریح کرده اند که ما در دو سطح نظری و عملی میخوایم اینو بررسی کنیم، بعضیا تصریحی ندارن، اما اصل بحث مطرح شده. خب حالا که رسیدیم به این بحث، ما یه مرتبه دیگر عقل نظری رو تعریف میکنیم. میگیم عقل نظری، خب عقل نظری یعنی ادراک حقایق و واقعیات، آن یعنی قوه فهم حقایق و واقعیات. بر این اساس حکمی هم که عقل نظری صادر می کند عبارت است از، چون گفتیم حکم معنی ادراک دیگه، حکم عقل معنی ادراک عقل است، حکم عقل نظری یعنی ادراک عقل نسبت به حقایق و واقعیات، ادراک امور واقعیه. این در مقابل عقل عملی میخواد قرار بگیره. چون میخواد در مقابل عقل عملی قرار بگیرد، ما یه قید دیگه هم بهش اضافه میکنیم، و اون این که ادراک حقایق و واقعیات که اینها به خودی خود، این حقایق و واقعیاتی که به خودی خود مستلزم جری عملی معینی نیستند، یعنی به بیان دیگر مباشرتاً تأثیری بر فعل یا ترک ندارند. مباشرتاً من این که بدانم که اطراف کره زمین یک کره دیگری حرکت می کند به نام کره ماه، این اثری رو افعال من نداره. دقت میکنم شرط میکنم این که بدانم انسان چه موجودی است، بدانم حیوان چه موجودی است، عالم خلقت تکوین چه جوری هستش، اینا اثری نداره. کما اینکه اگر اصول عقاید رو هم بدانم، اصول عقاید به ماهیه اصول عقاید، این تأثیر مستقیمی بر افعال من نداره. این که میدونم خدا یکیست، خیلی خدا یکیست، این مستقیما اثر نمیگذارد، بله ممکنه به وسائطی منجر بشود، به مثلا فرض نتایج عملی هم، اما به خودی خود این تأثیری نمیگذارد. بله من میدونم خدایی هست، دینی فرستاده، خدا اصفایی میکنم خدایی هست، ما رو خلق کرده، خالق ما هستش، و این خدا از خلقت ما هدفی داشته، برای که اون هدف محقق بشود حتما یه برنامه‌ای وجود دارد، ما کارهایی باید انجام بدیم، بعد بریم خب بریم ما اون کارها چیه، یعنی میخوام با کلی وسائط بله یه روزی منجر به عمل میشه، اما مستقیما این اثر رو عمل ما چی نداره. خب ما از عقل نظری میخواییم چه استفاده بکنیم؟ ما از عقل نظری میخواییم استفاده بکنیم کشف مصالح و مفاسد واقعیه رو، یعنی این که در یه اموری مصلحت وجود دارد و در یه اموری مفسده وجود دارد. شاید شما فهمید آه خب ما بر فرض مثال کشف کردیم که یه امری دارای مصلحت است و یه امری دارای مفسده است، ثم ماذا، این چه خاصیتی دارد؟ از منظورتون که خاصیتش این استش که اگر ما از شیعه امامیه عدلیه هستیم، گرچه گاهی اوقات تعبیر عدلیه به کار می رود که اعم از شیعه باشد و معتزله، اینقدر میکنی چه عرض میکنم، اگر ما تابع مسلک عدلیه هستیم، در مسلک عدلیه ما احکام رو تابع مصالح و مفاسد واقعیه میدونیم، میگیم اینا جزافن و همینطوری جعل نشده است، اینا تابع مصالح و مفاسد واقعی هست. خیلی خوب، پس بر این مبنا که ما احکام رو تابع مصالح و مفاسد واقعی بدانیم، میگیم احکام دارای مبادی است که عمدش هم همون مصلحت یا مقصده واقعی است که احکام دارن. وقتی اون مصلحت در یک فعل تام و تمام بود یا مفسده در اون فعل تام و تمام بود، طبیعتاً بر اساس اون حکم صادر میشه. مصلحت اگر در یک فعلی بود، بر اساس اون اراده و شوق مولوی شکل میگیره و بعد از اون هم حکمی جعل میشود که این حکم اگر اون مصلحت مصلحت شدیدهی باشد که مولا راضی به ترک نیست، این حکم میشه حکم وجوب. اگر مصلحت اونقدر شدید نباشد که مولا راضی به ترک باشد، میشه استحباب. هاکذا در طرف مفسده، اگر مفسده شدیدهی باشد که مولا تحمل انجام این کار رو به هیچ وجه نداشته باشه، یعنی ترخیص در فعل ندهد، میشه بفرمایید که حرمت. و اگر ترخیص در فعل بدهد علارغم که مفسده دارد، میشود کراهت. پس شما میبینید که احکام بر اساس اون مصالح و مفاسد واقعیه جعل میشن، بر طبق اون ملاک واقعی جعل میشن. خدای حکیم، خدای حکیم احکام رو بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه جعل میکنن. خب از این طرف ما میگیم که آقا ما با عقلمون مصلحت و مقصده واقعیه رو کشف میکنیم، بعد که مصلحت و مقصده واقعیه رو کشف کردیم، میایم در واقع میانبر میزنیم. یعنی در مقام ثبوت، در مقام ثبوت احکام سه عنصر وجود دارد. عنصر اول بفرمایید ملاک، عنصر دوم اراده، عنصر سوم جعل و اعتبار. خیلی خوب، اول ملاک هست، یعنی مصلحت و مفسد واقعیه، بعد اراده شکل میگیرد، بعد جعل و اعتبار میشه. ما میایم میانبر میزنیم از طریق عقل، میریم سراغ اون مصلحت و مقصده واقعیه، اون رو کشف میکنیم. وقتی اون رو کشف کردیم، دیگه مراحل بعدی به شکل مثلتون که طبیعی و اتوماتیک وار خودکار دنبالش چی آقا میاد، اونا قهرن دیگه میاد به دنبالش. دقت میکنیم ولو در مورد خاصی حکمی جعل نشده باشد، ما خودمون میتونیم به جعل برسیم، ما خودمون میتونیم چی به جعل برسیم. این بیانی باشد که ما بتوانیم اینجا مطرح کنیم و بر این اساس قاعده ملازمه رو جاری بدانیم در مقام عقل نظری. بگیم ادراک عقل نظری نسبت به مصالح و مفاسد واقعیه، از محضرتون که این در حقیقت لا محاله منجر، قهرن منجر می شود به استکشاف احکام شرعیه. و بعد هم خیلی نکته جالبش هم این است که ما در اینجا حرکتمون یک حرکت انی نیست، بلکه حرکت لمیه، یعنی از معلول به علت پی نمی بریم، بلکه از علت به معلول پی می بریم. ما مستقیما نقبی می زنیم به علت حکم که همون مصلحت و مفسده واقعیه باشه. این پس یه نکته. اما نقد و بررسی این مطلب، در اینجا دو تا نکته وجود دارد که یکی پس از دیگری نمیذارد ما این ملازمه رو بپذیریم. نکته نخست این است که اولا چه کسی گفته است که ما میتوانیم با عقل خودمون اون مصالح و مفاسد واقعیه نفس الامریه رو بفهمیم؟ خب اگر هم شما پافشاری کنید که نه این قابل درک است به وسیله عقل ما، ما میگیم آه این از قبیل صعب مستصعبه، بسیار بسیار مشکله که عقل راهی پیدا بکند به کشف مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الامریه، چون ما خیلی موانع وجود دارد جلوی عقلمون برای فهم اون مصالح و مفاسد واقعیه. خیلی گرفتاری ها داریم، ما محدودیت عقل داریم، نقصان عقل داریم، عقل ما نقص دارد و نقیصه دارد. شما چطور میگویید که عقل در اثر تمرین و تجربه رشد مییابد؟ عقل یه گوهر قدسی در وجود انسانه، اما همین عقل با تمرین، تجربه، تدریب، مشاهده، با علومی که وارد او میشه، با دانستنی ها، اینها آرام آرام رشد میکنه، بالا میره، قوی میشه. پس یعنی عقل مراتبی دارد، عقل از اول که کامل که نیستش که، دقیق میکنی چه عرض کنم، تا اون اون مرتبه پایانیش هم که انسان بتونه در زندگیش برسه بازم هنوز معلوم نیست کامل کامل باشد که بخواد مسائل رو کشف کنه. این ابیتم و اصررتم، گفتید نه آقا ما این حرف رو قبول ندیم و اصرار کردید که ما میتونیم به مصالح و مفاسد واقعی برسیم، ما قبول کردیم، لو کننا فرضنا و سلمنا که شما درست میگید، بله ما به مسائل واقعی میرسیم، لکن سخن در این است که آیا مصلحت و مفسده واقعیه که ما خلاصش کنیم در همون عنوان ملاک، بگیم ملاک واقعی به همون عنوان فقط مصلحت و مفسده، آیا مصلحت و مفسده به تنهایی وجود مصلحت و تشخیص این که مصلحت در امری در فعلی هستش یا مفسده در فعلی هستش، آیا این به تنهایی کفایت میکند برای جعل حکم و وضع حکم یا نه؟ پاسخ این است که نه. حالا به چه بیانی؟ ببینید، کما این که عرض کردیم، این مصلحت و مفسده در جایگاه علت است برای جعل و وضع حکم، لکن نه علت تامه، بلکه این جزء العله است، تمام العله نیست. پس میگیم آقا این چیه؟ میگه ببینید، خوب عنایت بفرمایید، مصلحت و مفسده جزء العله است. بفرمایید که وضع الحکم و جعله یحتاج الى تمامیت العله، همون لوضعها و جعلها، لوضعه و جعله، دقت میکنم چی ارز کنم، و تمامیت العله خب متوقفتون علا اموری که ترکیب این امور از محضرتون که با هم دیگر علت تامه رو میسازه. پس ما بگیم العلت تامه لجعل الحکم مرکبتون من امورن. این امور چی هست؟ ستاست. الامر الاول وجود المقتضی، الامر الثانی فقدان المانع، و الامر الثالث اجتماع الشرائط. ما هر ستاش با هم میخواییم. حفظت شیئا و غابت عنک الاشیاء، شما صرفا به مصلحت دست پیدا کردید، اما موانع چطور؟ آیا مطمئنی که مانعی نیست؟ شرایط چطور؟ آیا مطمئنی همه شرایط هست؟ لعل امری باشد که مصلحت داشته باشه، واقعا هم حقیقتا هم مصلحت، خیلی مصلحت ملزم هم داشته باشه، لیکن شرایطش مهیا نیست. لعل در دوران غیبت کبرا هنوز شرایط برای جلی همچنان وجود نداشته باشه، این زمانی که امام زمان بیاد مثلا عقول کامل بشه، چنین چنان بشه، مثلا فرض فرمایید که مردم زمینه براشون فراهم بشود برای که این حکم در اختیارشون قرار بگیره. تدریجیت الاحکام همین نکته رو به ما میرسونه. چرا احکام از همون روز اول همه جعل نشد در اختیار مردم قرار نگرفت؟ چرا شما میگید حکم حرمت خمر در سه مرحله جعل شد و در اختیار قرار گرفت؟ چرا مثلا زکات، وجوب زکات سال مثلا فرض کن 8 هجری جعل شد و در اختیار قرار گرفت؟ این تدریجیت الاحکام درسته، البته در طی 23 سال آرام آرام این احکام جعل شد و تمام شد، دقت میکنید چه عرض میکنم، اما شاید یه سری احکام دیگری هم باشد که هنوز که هنوز وقتش نشده باشه. مصلحت دارد، اموری است که مصلحت داره، شاید زمان امام زمان اینا شرایطش مهیا بشه یا موانعش مرتفع بشه، موانع فردی یا اجتماعی. اون روایاتی که درباره سکوت داریم یا آیه شریفه قبل از روایت که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، یا روایت که از امیرالمومنین هست در نهج البلاغه شریف که حضرت میفرمان این که خدا در مورد یه سری امور سکوت کرده، این به خاطر این نبوده است که فراموش کرده، یادش رفته، اهمال، که نه، این تسهیل بوده بر عباد، مثلا نخواسته که اونجا سنگین بشه کار براشون. این نشون میدهد که گاهی بر فرض مثال امری هست که حقیقتا مصلحت هم دارد، مصلحت ملزم هم دارد، لکن بفرمایید که ما نمیتونیم مطمئن باشیم که موانعش هم مرتفعه و شرایطش هم هست. این عرض ما رو مرحوم آیت الله خویی به این بیان مطرح میکنن در همون مصباح الاصول جلد 2 صفحه 55. ایشون بیانشون اینه، میفرمایند که همچنان که عرض کردم ان الحکم العقلی به معنی ادراک العقل یتصبر علی اقسام ثلاثه، الاول ان یدرک العقل وجود المصلحه او المفسده فی فعل من الافعال. عبارت واضحه، عقل میاد وجود مصلحت یا مفسده در یک فعلی از افعال درک میکنه، تمام؟ فیحکم به وجوب بالوجوب او الحرمه، عقل میگه آقا این واجب یا حرام، لتبعیت الاحکام الشرعیه للمصالح والمفاسد عند اکثر الامامیه والمعتزله، اکثر امامیه و معتزله نظرشون همین هست. بعد به این پاسخ میده، پس این دیدگاه شد، به این پاسخ میده، میفرماد اما القسم الاول، من قسم ثانی و ثالث شو نخوندم ها، رفتم سراغ نقد و بررسیش، اما القسم الاول فصحیح انه غیر مستلزم لثبوت الحکم الشرعی، نه این مستلزم حکم شرعی نیست، ملازمه ای نیست بین این درک عقل نسبت به وجود مصلحت به مفسده و حکم شرعی. چرا؟ اذ قد تكون المصلحة المدركة بالعقل مزاحمة بالمفسدة، همون موانع دقت میکنید چه عرض میکنم، زیرا که گاهی اوقات این مصلحتی که درک شده است به وسیله عقل این مزاحمه بالمفسده است، او بالعکس مثلا مفسده ای درک شده این مزاحمه به مصلحت اقوایی هست مثلا. خب والعقل لا يمكنه الاحاطه بجميع جهات المصالح والمفاسد والمزاحمات والموانع، همین عرض ما رو که گفتیم علت تامه مرکبه این ستا رو لازم دارن، ایشون به این بیان فرمودن والعقل لا يمكنه الاحاطه بجميع جهات المصالح والمفاسد والمزاحمات والموانع، فب مجرد ادراک مصلحت او مقصدت لا يمكن الحكم بثبوت الحكم الشرعي على طبقهما، به صرف اینکه ما بتونیم مصلحت یا مقصد درک بکنیم ممکن نیست که ما بگیم که حکم به ثبوت حکم شرعی بر طبق اونها میشود انجام بشه. و هذا القسم هو القدر المتيقن من قوله عليه السلام ان دين الله لا يصاب بالعقول، و قوله علیه السلام لیس شیء ابعد من دین الله عن عقول الرجال فان کان مراد الاخباریین من عدم حصول القدر الی آخره. عرض محضرتون که این بیانشون هست، فقط یه نکته عرض بکنم، حالا که شما این نرم افزارا در اختیارتون هست بررسی کنید آیا اساسا ما حدیثی داریم ان دین الله لا یصاب بالعقول یا نه، خیلی هم این مشهوره، هم میگن واقعا حدیثه یا نه. بنده تا مقداری که حالا یه تتبعی کردم، ما جالب است نرم افزار اینا هم رفقا تهیه کردن محبت کردن در اصلا گوشتن متو استفاده نمی کنیم، یعنی کماکان باز رفت که کتابا رو ورق می زنید دست خودمون سر رو بردون که عادت سابقی اصلا خواهدی که حالا شما ها که دست دست این دین الله لا یصاب بالعقول واقعا حدیثیه یا این برداشت علماست، دقت میکنید چه عرض میکنم. حالا اون تیکه دومش که شیئی دورتر از دین خدا نیست از عقول رجال، اون ظاهرا حدیثه و بیانش هم واضحه، عقول رجال اینجا رای خاصی مال بدن، حالا با توضیح بدیم برای عقول رجال بیانش چی هستش. به هر تقدیر این معنایی که ایشون حالا برای این روایات خواسته بگره ما خیلی قبول نداریم، البته دقت میکنیم هر دوش محل اشکاله، اولی که اصلا مطمئن نیستیم روایت باشد، دومی هم معنای خاصی دارد غیر از این که اینجا بخواد مطرح بشود، اما غیر از این حالا ما با اون روایاتش کاری نداریم، اصل استدلال رو میپذیریم و میگیم این ملازمه وجود ندارد در مرحله عقل نظری، این که ما بگیم مصلحت یا مفسده کشف بکنیم، اولا این من الصعب المستصعب کشف مصلحت و مفسده واقعیه، ثانیا این که لو کن نافرزنا که ما کشف کردیم، خیلی خوب اگرم کشف بکنیم این کافی نیست و ما نیازمند اون جهات دیگر هم هستیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.